5 تن از چهره‌های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمان‌زاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهر وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تاکنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مصطفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان به جز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینا شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمیگذارند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. قرار است 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اوروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجه ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستور کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند، اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
خرج
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پای رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهرا مراجعات ها به این شرکت برای به کار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهایست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پادیک ماشین یک چور شید میره میبیم هیچی باید از سرسان و سرگردونی این اچان هم زار ادام اینم جا گفتیم خریبا این کارون شده گه بخی هیچ پیچ کنه میدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبینیم میبینیم خیلی که میگم میدونه میگم صورت گیست میبینیم صورت میگیرم میجا میگم ماشین میبینیم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیش نیاد کردند و برای پیش نامدن مشکل در کارشون می ترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشون را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میانی شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسلیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، یا که تاکسی پارک بگیم، اونها میتواند با رقابت نوسلیم با وقوع پیوند با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیش نکرد با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد اون می نمیتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فست کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شد، البته امتیاز امکانیت های او وسیع تر میشد، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. 3 هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
آه 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 آه
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
کیهو و چرو در فهرست شخصانی نامطلوب قزاقستان و روسیه آورده شدند، دو کشور روی خطی افراد ممنوع الورود را برای شهروندانی همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعدی روح نیفتن تاریخ نگاری روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ نگار از پریزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش پیش نیاد میکنم. آخری مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده ای عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грузин.
Зохиран جناب Грозный, ки худро тарихнигор муарифӣ мекунад, исҳоротои бадномсози худро дар бори Тоқаев, ки гуё дар давраи раҳбарии ӯ ба ислоҳ миллатгароҳои моил ба легиони Туркистон ба сари қудрат омадан фаромӯш кардааст. Ё хотираш мушкил дорад ва суханҳои тавҳин-омизи оиди қазоқҳоро ёд надорад? Ӯ бешармона гуфтааст, ки аз нигоҳи идеологии Қазоқистон ба Украини соли 2014 наздик шудааст. Агар او فراموش کرده است، ما در خاطر داریم.
если он забыл, то у нас помнят.
بنابر نوشته خبرگزاری دویچه وله، در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی ایوگنی فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی اونهایی که در بوره قزاقستان و مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیوروکراتی را از سر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و تاقایف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
با گفته منبعی دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چوره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سادپایف و دیماش الجانوف، فاولون مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب من بودن ورودش به روسیه را می‌داند. توگجان کوجالی فاول جمعیتی در این باره چنین گفت:
اولا اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بیش از 1 میلیون پاسموترف.
منبع دویچه ویلی خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع الورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فیرست رو وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه ای اکثرا مورخان قزاق را هم راه نمی دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده می گیرند. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضعیت آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم و دیگرشان هم مشکلات صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر می پردازد، به همین دلیل است که اکثران به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید می شود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. به باور اقتصادان ها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده ها را در تاجیکستان گردان کرده، بر رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می کنند و مردم را از فقر شدید نجات می دهد. پر از چهارشنبه شورای اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین المللی می گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می پیشاند. با گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد، در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان در باره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به صدها هزار نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اولی سال جاری 87,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13,000 بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما با گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. و گفته شورای اقتصادی نور سفارف در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک سوهای استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را میتوان با معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا میکند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو میریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع میشود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید میکند. هیچ کس این را نمیخواهد و از این رو دولت تلاش میکند تا به نحو روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیوی آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه میکردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمانهای بین المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف این ویژگی نظام های اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آن گونه ای که لازم است کار کند، به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخشی از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب به آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوخت دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت های از خودکنی مبلغ های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران برای استفاده نادرست برق به جوابگری کشیده شدند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهری خوجند و ولایت سوخت دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانونشکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیرقانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانه از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیو آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشته ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. ناظم‌زاده اینچنین افسود در 3 ماهه اولی سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده برای غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تهخانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39 هزار سومانی ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالتها پرونده های ماموری باز نموده، آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژیتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. 1 ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کدکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27 هزار سومانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو رو بر خود برم، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
مقامات تاجیک از افزایش آمار سیاحان و بهبودی در خدمت رسانی به آنها پیوسته ستایش میکند، ولی کمبود حاجتخانه ها در راه و منطقه های سیر و گشت سیاحان، سرعت پست اینترنت و چنگ و غبار از تاثیر ساختمان و تعمیر راه ها از مشکلی هایند که باعث ناراحتی برخی جهانگردان شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ولادیمیر سرگیف سیاح روس همراه همسرش روز چهارشنبه 7 می از شهر کراسنودار روسیه به دوشنبه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که بار اول به تاجیکستان آمدند و می خوان از نزدیک با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شوند.
حالا در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که به کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتی آمدیم. حالا دوشنبه رو تماشا کرده ایستاده ایم. تأثیرات اول خوب است. البته گرم است. هرچند اولی ماهی مای است. کوچه اساسی خیلی زمانوی است. ما تا حال به یگان جا نبر آمده ایم. جای های تماشا باب رو ندیده ایم. اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
چیم دیشت گورد؟ ککی لیدی؟ پتانشتا تاجیکستانیم پیروی راست.
لاری تونسن سایو از امریکا روزی 7 می به رادیو آزادی گفت
a big surprise as an American from California we're
دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من آمریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریشی ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارن، تعمیر طلبن، از جمله راه ابریشم بهبودی می خواهد. ما در بدخشان نیز بودیم. دوام 10 روز با اینترنت مشکل داشتیم. سرعت اینترنت سست بود.
تریوی گریگوری سیاه دیگر از زیلند یعنو را چنگ و غباری بگفتهش از ساختمان و تعمیر راه ها ناراحت کرده است.
وقتی آمدنمان مشخص کردن جای زیست کمی دشوار بود. خوشبختانه به زودی حل خود را یافت. از گلهای شهر دوشنبه خیلی خوشم آمد. اما هنگامی سفر به دیگر منطقه ها از چنگ و غباری که در نتیجه تعمیر راه های نزد مرزی با افغانستان بود ناراحت شدیم.
در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از بهتر شدن شرایط برای سیاهان و افزایش آنها ستایش میکنند، ولی در گذشته شکایت های درباره رشوه‌ستانی و یا رفتار دغلانه مقامات میلیسه از سوی جهانگردان صدا داده است. با قول امیر ایسایف رهبر شرکت سیاحی امیر تور، حالا مکان های زیبای در تاجیکستان بین سیاهان خارجی معروفند.
У нас есть некоторые проблемы, которые больше касаются...
Ама ма мушкили логистики хидмат расани дарим. Ба партавхай ки бади рафтани сайохан дар кусар баки миманад мушкил дарим. Чи кадаре ки сайохан зиёд мешаванд, партавхай бади рафтани нхо биштар миманад. Набудани хаджатханаха низ яки аз камбудихай дигар аст. Сайохан нами таванан дар раха хаджати худра бараварда кунан. در خطسیرهای سیاهی حاجتخانه کم و بیش هم باشند، اما آنجا را کسی تمیز نمی کند. مشکل دیگر صورت پس اینترنت می باشد. باید سیاهان امکانی تماس و پیوست شدن به اینترنتی باصفت را داشته باشند، زیرا آنها در شرایط وزینی کسار قرار دارد.
در تاجیکستان که 93% قلمروش کوسور است، اکثرا جوانگردان با سیاحت طبیعت و کوسور کشور می روند. با وجود بعضی مشکلی ها، هم صحبتان ما از میانی جوانگردان گفتند از سفرشان به تاجیکستان پشیمان نیستند و از طبیعت زیبا و مناسبت گرم و صمیمی مردم به وجد آمدند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 1,400,000 سیاح آمدند که در مقایسه به سال 2023 16% زیاد بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس جمهوری آمریکا روز 7 می در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در سندهای رسمی آمریکا پاسخ داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارید آزاده بشنوید. دونالد ترامپ که قرار است روزهای 13 تا 16 می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب سفر کند، گفت وقت برسم از من درباره اش خواهم پرسید و من باید تصمیم بگیرم. او افزود که نمی خواهم احساسات کسی را خدشدار کنم. نمی دانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه. ترامپ با اشاره به فرمان اجرایی قبلی خود برای تغییر نام خلیج مکزیکا به خلیج آمریکا گفت اینجا یک مورد هم داریم. نامش خلیج آمریکا است. فکر می کنم خیلی ها از ما ایده می گیرند. اما خلیج آمریکا موردی بود که فکر می کردم باید از خیلی وقت پیش این نام را برایش انتخاب میکردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که قرار است نشست درباره موضوع نام خلیج فارس در سندهای رسمی آمریکا برگزار کند و سپس تصمیم خواهد گرفت. سفری دونالد ترامپ به منطقه در حال صورت میگیرد که او در تلاش برای نزدیک شدن به کشورهای عربی خلیج فارس است تا علاوه بر سرمایه گذاری ها در آمریکا، حمایت این کشورها در تنش های منطقه ای از جمله حل و فصل جنگ بین اسرائیل و حماس و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران را جلب کند. پرزیدنت ترامپ در کارنامه خود تجربه تغییر دادن نام‌های جغرافی را دارد. پس از سوگند یاد کردن در ماه ژانویه امسال، او با امضای یک فرمان اجرایی نام خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر داد. نشر گزاری درباره این که ترامپ می‌خواهد در سفر خود به کشورهای عربی از عباره خلیج عربی استفاده کند، با واکنش‌های مقامات ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت که غرض‌های سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس نشان دهنده نیت دشمنانه علیه ایران و مردم آن است و به شدت محکوم می شود. او نوشت ایران هرگز به استفاده نام‌های مانند بحر عمان، اقیانوس هند، بحر عرب یا بحر سرخ اعتراض نداشته است و استفاده از این نام‌ها به معنای مالکیت هیچ ملت خاصی نیست، بلکه نشان دهنده احترام مشترک به میراث عمومی بشریت است. محمد جواد ظریف سابق وزیر کارهای خارجی ایران نیز گفته است که آنچه اطراف استفاده از نام ساختگی برای خلیج فارس شنیده می شود، هر ایرانی وطن دوست از هر گرایش را به خشم می آورد. علی اکبر ولایتی، دیگر وزیر خارجی پیشین ایران که مشاور سیاسی رهبر ایران است، نیز به این خبر واکنش نشان داده و گفته است که همه دنیا می داند که تغییر نام خلیج فارس به نام ساخته به هیچ وجه کاری شرفمندانه در عرف بین المللی نیست و نقض کننده تمامیت ارضی ایران است. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران است، روز هفتم می در پیام نوشت که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه یک واقعیت است. هزاران سال است که ایرانیان، عربها و غربیها این پهنه آبی میان ایران و نیمجزیره عربستان را با نام واقعی و یگانش خلیج فارس میشناسند. تصمیم پرزیدنت ترامپ برای تحریف تاریخ در صورتی که درست باشد، توهین به مردم ایران و تمدن بزرگی ماست. خلیج فارس از دیرباز به طور گسترده با این نام شناخته شده است. هرچند برخی از کشورهای عربی خاورمیانه از چند ده ساله به این طرف با سببهای سیاسی از خلیج عربی برای نام بردن از آن استفاده میکنند. ایران در سال 2012 شرکت گوگل را تهدید کرد که از تصمیمش برای استفاده نکردن نام خلیج فارس در خریطه هایش شکایت خواهد کرد. در نقشه های گوگل در امریکا نام این آبراه به صورت خلیج عربی ظاهر می شود. اپل در خریطه های خود فقط نام خلیج فارس را استفاده می کند. نام خلیج فارس برای ایرانیان که از تاریخ قدیمه کشور خود افتخار دارند به موضوع حساس تبدیل شده است. وقتی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره پرزیدنتی خود از نام خلیج عربی برای اشاره به این آبراه استفاده کرد، واکنش های منفی زیاده در میان ایرانیان برانگیخت. آن زمان حسن روحانی، پرزیدنت وقت ایران، به دونالد ترامپ توصیه کرد که جغرافیا بخواند. جانم در آویخ با روزگاران، نپای داره با پای دارم،
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که بچه این عقیده باور کنیم.
فردون!
ها!
با مگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخ شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدینند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخ شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهرا توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون اسم شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن، در شکل متنی تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار در برای این پرابلم و در جمعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را با میابد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ ظلم بود و طول یک هفته با من هم صحبت نشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیست خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو رو زند، در رو محکم کرده رود با کودک خود داشته سموزا نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا کسی بگ نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنه و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطو نمی کنه.
که همچون ویران کردن یک آیله نیستیم، همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم میشنوند، اما دل سرد نمیشوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خیره در نوار مثلا نمویش می دید اتیزو هست. بعد هم میگم که زن ما در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درس گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سیستره. ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده می برند، میگن که زنان رو بست بوشد همین یک هنر که شیننده زاینده شیرانی نر، لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر می زاینده شیرانی نر تربیه، شیر نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده می تواند و به دنیا آورده می تواند و به وای رسانده می تواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختاروه در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکا کرسودیم و میشنند بچه وقتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میدارند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه وقتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم ما هر یک فرناندوم در رژیم با موندگی ما مثال بچه های میخوبونیم بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلین استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یک مشکلی ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش اومد مثلا وای خوابوندن یک مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مونید که شوهرتون به شما یاردم رساند. با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندواری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال همین ویدیو شما تماشا کرده استوریزو شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیش شینوسویم نشانتیم در پیش خسرو خوشتومانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم لیکن التماس مثال هیچ کن نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بیشتر به رفیقونش صرف کنه با اویلاش نه مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که راو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی باشینم وای باشینم. همین چیزی که درون اویلا به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع می شود علاموش. بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نفهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی، تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمی ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان‌پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زن ها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وعین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبت استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید آیله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در آیله آورده می رساند، زیر زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک آیله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند، باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی آیله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن آیله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در آیله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری آیله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا آیله این بسیار یک آیله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم، این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن آیله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در آیله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن آیله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه آیله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزودها کم می شود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی البته در آیله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در آیله زن خوشبخت باشد،
همه
خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی من.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهری وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تا کنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مستعفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموا را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافته رادیوی آزادی تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان بجز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیراً جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینا شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمیگذارند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
قرار است 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرفها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رودارو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئتی را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در انقره و خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجه ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستوری کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند، اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
روز 14 می پشت در شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پای رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهرا مراجعات ها به این شرکت برای به کار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهایی است که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چهار شید میرم میبینم هیچ ماینز سرسانو سرگردونی اینا چند هزار ادم اینم جا گفتم قریبا این کارون شید اگه اوخی هیچ که هیچ کنه میدونه نه سوال نه جواب بده جا نفهمیده میرم میبینم خیلی کو میگم میدونه میگم سرعت گیس میبره سرعت میگیرم میگم ماشین میبینم ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت‌های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه‌های کاریشون را در دیگر شرکت‌ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میانی شرکت‌ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسولیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، تاکسی پارکو بگیم، اونها میتواند با رقابت نوسولیم با وقوع پیوند. با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد. یعنی که این شرکت میتواند اگر اون گونه اقدام های نو رو پیشنهاد کند با میزوج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد، اون می نویتواد که فعالیت خود رو درست براه گذارد. یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شد، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر شد، البته رقابت نسولی می تواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رسوند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. 3 هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
آه 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 آه
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
کیهو و چرو در فهرست شخصانی نامطلوب قزاقستان و روسیه آورده شدند؟ دو کشور روی خطی افراد ممنوع الورود را برای شهروندان همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ‌نگار روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ‌نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش پیشنهاد میکنم. آخری مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
Зохиран جنابی گروزنی که خود را تاریخ‌نگار معرفی می‌کند، اظهاراتی بدنام‌ساز خود را در باره توقیف که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملت‌گراهای مایل به لگیون ترکستان به سر قدرت آمدن فراموش کرده است. یا خاطرش مشکل دارد و سخن‌های توهین‌آمیز عاید قزاق‌ها را یاد ندارد. او بی‌شرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراین سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است، ما در خاطر داریم.
если он забыл, то у нас помнят.
بنابر نوشته خبرگزاری دویچه وله، در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی، تیگرن کیوسانیان، الکساندر دوگین، سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ، وکیل دومه دولتی یوگنی فیدوروف، سیاستشناس ویچسلاو نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که درباره قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیروکراتی را اثر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
با گفته منبع دویچه وله، روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد، با مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سادپایف و دیماش الجانوف، فاولان مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب منع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. توگجان کوجالی فاول جمعیتی در این باره چنین گفت.
اولاً
این که ما به نزدی ساکشویلی به اوکراین رفتیم. ساکشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نی همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بیش از 1 میلیون پاسموتروف.
منبع دویچه ویلی خبر داده است که رویخط شخصانی ممنوع ورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فهرست را وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در رویخط هستند در آخرین لحظه هنگام گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمن سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده میگیرند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضع آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجی در مهاجرت هستن هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصال مجسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر میپردازد، به همین دلیل است که اکثرا به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید میشود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. با باور اقتصاددان ها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده‌ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می‌کند و مردم را از فقر شدید نجات می‌دهد. پرویز چهارشنبیف شورا اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین‌المللی می‌گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می‌فرستند که اکثر عظیم موازنات تجارت خارجی را می‌پوشاند. با گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد. در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان در باره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به صدها هزار نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اول سال جاری 87 هزار شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13 هزار بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما با گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. با و گفته شورای اقتصادی نورسفارف در حال حاضر فوج هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک سوهای استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را میتوان با معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا میکند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو میریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع میشود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید میکند، هیچ کس این را نمیخواهد و از این را دولت تلاش میکند تا به نحوه روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیوی آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمانهای بین المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف این ویژگی نظام‌های اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی‌شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی‌تواند آن گونه‌ای که لازم است کار کند، با این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخش از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب به آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می دهد این است. در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیر قانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوغ دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت های از خودکنی مبلغ های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران برای استفاده نادرست برق به جوابگری کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهر خوجند و ولایت سوغ دستکم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانونشکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیر قانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانه از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیوی آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشته ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. نازیم‌زاده اینچنین افسود در 3 ماه اول سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده برای غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تحقانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپت اسعار در حالت مجهز گردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39 هزار سامانه ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالتها پرونده های ماموری باز نموده آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژیتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. 1 ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کودکس جنیاتی برای دزدی نیروی برق از 27 هزار سامانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تأمین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی فی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز
مقامات تاجیک از افزایش آمار سیاحان و بهبودی در خدمت رسانی به آنها پیوسته ستایش میکند، ولی کمبودی حاجتخانه ها در راه و منطقه های سیر و گشت سیاحان، سرعت پست اینترنت و چنگ و غبار از تاثیر ساختمان و تعمیر راه ها از مشکلی های هستند که باعث ناراحتی برخی جهانگردان شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ولادیمیر سرگیف سیاح روز همراه همسرش روز چهارشنبه 7 می از شهر کراسنودار روسیه به دوشنبه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که باری اول به تاجیکستان آمدند و می خوان از نزدیک با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شوند.
حالا در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که به کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتا آمدیم. حالا دوشنبه رو تماشا کرده ایستاده‌ایم. تأثیرات اول خوب است. البته گرم است. هرچند اولی ماه می است. کوچه اساسی خیلی زمانوی است. ما تا حال به یگان جا نبر آمده‌ایم. جایهای تماشاباب رو ندیده‌ایم. اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردم تاجیک بیشتر شناس شویم.
چیم دیشت گورد؟ کهی لیدی؟ پتون شو в Таджикистане первый раз.
لاری تومسن سیاه از امریکا روزی 7 می به رادیو آزادی گفت
A big surprise as an American from California. دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریشم را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارن، تعمیر طلبن، از جمله